برنامه رویداد توجه بفرمایید. یک مجله تحلیلی خبری.
رویداد با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. امروز شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 هجری شمسی است. امروز رادیو گفتگو 16 ساله شد. 16مین سال فعالیت این شبکه رادیویی رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به ویژه مخاطبین خاص این شبکه رادیویی تبریک میگم. امیدوارم که در جهت انجام وظایف رسانه‌ایمون، وقتی که در حد بضاعتمون هست، تونسته باشیم به وظایفمون عمل بکنیم در جهت میل و خواست مخاطبان و البته پاسخگو کردن مسئولان. ساعت 12:02:10 شما رویداد رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 30,035 و میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای گوشی های هوشمندتون این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم همینک بشنوید. در این مجله خبری تحلیلی به این موضوعات خواهیم پرداخت: تأخیر در ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، در بخش با سخنگویان به 26مین نمایشگاه صنعت نفت و گاز میپردازیم، آسیب‌های کاهش جمعیت و الگوهای ترمیم جمعیتی بر مبنای اسناد بالادستی کشور، راهبردهای سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تاجیکستان و عضویت کامل ایران تا سال 2023 در سازمان شانگهای. انشاءالله برسیم به همه موضوعات بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستند تا در این باره با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر خدابخشی، خدمتتون سلام عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، مهمانان محترم برنامه، جناب علی و عوامل برنامه رادیو
گفتگو.
و گرامی هم می‌داریم سال روز تأسیس این رادیو رو.
شما خیلی ممنونید.
تأسیس رادیو گفتگو هست.
متشکرم آقای دکتر.
تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. لطف دارید. آقای دکتر خواهش می‌کنم. آقای دکتر خداحافظ، فکر کنم یک سال تمدید شد اجرای برنامه ششم توسعه، در حالی که الان برنامه هفتم بایستی به اجرا گذاشته می‌شد. برنامه ششمی که دولت با 35 ماده به مجلس وقت فرستاد و بالغ بر 142 یا 147 ماده از مجلس بیرون آمد و تصویب شد. نمی‌دونم، هنوز ارزیابی نشده ببینیم برنامه ششم توسعه چند درصد محقق شده. شاهد تأخیر ارائه برنامه هفتم هستیم. چه چالشی برنامه توسعه هفتم باش مواجه که هنوز ارائه نشده به مجلس؟
بله، همونطوری که استحضار داریم، برنامه ششم توسعه استحضاری شده و ما در برنامه ششم توسعه احکامی داریم.
بله.
از شرط که شوراهایی داریم که تداوم کار این شوراها در گروه تمدید اون احکام قانونی هست. خب در غیر در غیر این صورت خب خلأ قانونی به وجود میاد.
بله.
و لذا بایستی برنامه ششم توسعه تمدید بشه. درسته. یعنی در حقیقت حداقل اون مواردی که خلأ قانونی جدی پیدا میکنه خب اینا بایستی تداوم پیدا بکنه تا برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه بشه. خب چون شروع کار دولت بود و دولت هم در شروع کارش مواجه بود با تدوین بودجه سال 1401، فرصت ارائه لایحه به مجلس فراهم نشد، لایحه برنامه هفتم، و به همین دلیل دولت درخواست تمدید برنامه
ششم رو
داشت. خب این تمدیدش هم بالاخره یک کاری است که به اجبار بایستی صورت بگیره و تا جایی که ما اطلاع داریم دولت یکی از مؤسساتی که در واقع وابسته به ریاست جمهوری هست مؤسسه رو مأمور کرده برای تدوین برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اون موارد و ایده‌هایی هم که بایستی در سیاست کلی می اومد از ماها قبل شروع شده بود بررسیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس هم دعوت به عمل می آمد. این جلسات همکاران ما شرکت می کردن. از کمیسیون اقتصادی خود آقای دکتر احسان خاندوزی که اون موقع نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی بود قبل از شکلی دولت، در جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع تشکیل مصلحت نظام شرکت می کردن. از طرف کمیسیون برنامه بودجه هم من شرکت کردم. به اتفاق می رفتیم روی ایده هایی که مربوط به همین سیاست کلی برنامه هفتم توسعه بود. اون جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای وزیر اتفاق اقتصاد آقای دکتر
حسینی
جعفری،
آقای دکتر دانش جعفری،
دانش جعفری.
بله بله.
دانش جعفری اونجا جلسه برگزار میشد و هم شرکت میکردیم و ایده ها هم نظر میدادیم، از جهات مختلف هم میومدن.
بله.
شرکت کردن توی جلسات.
صحیح.
بالاخره اونجا بحثایی که مطرح شد، انتقاداتی هم که وجود داشت نسبت به برنامه‌ای که تاکنون تصویب شده به مرحله اجرا در اومده.
بله.
یکی از انتقادات جدی که انتقاد درستی هم بوده،
بله،
بحث متول بودن سیاست‌های کلی است که در اونجا تاکید شد اون در واقع سیاست کلی که تدوین میشه سیاست هایی باشه که بالاخره چون ما اجبار داریم که با توجه به اصل 110 قانون اساسی وقتی که سیاست کلی برنامه ابلاغ میشه ما مجلس مکلف هستیم که به اون سیاست ها توجه بکنیم. اگر که بخواد اون سیاست ها اجرا بشه قاعدتا اون سیاست ها باید تبدیل بشه به حکم قانون.
صحیح.
یعنی هر سیاستی که در واقع ابلاغ میشه، هر بندیش، هر موضوعیش، بایستی ما متناظرش یک حکم قانونی در برنامه هفتم توسعه بیاریم.
درسته.
بعد یکی از انتقادات این بود با توجه به این که تجربه هم وجود داشت، تجربه بررسی برنامه ششم توسعه، خب ما مشارکت داشتیم در اون موقع در زمان بررسی برنامه ششم در خصوص تلفیق برنامه ششم توسعه در دوره قبل مجلس. بسید یکی از مواردی که درخواست شد، تأکید شد و حتما هم لازمه اینه که این سیاست های جمع جوری باشه، یعنی تمرکز بکنه روی چند تا مسئله و موضوع.
درست.
که ما هم بالاخره چون ناشان هستیم بحثا تبدیل کنیم به حکم قانونی که لازم الاجرا باشه. یعنی
درسته. آقای دکتر خدا بخشی، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ما برنامه پنجم به ششم هم همین اتفاق افتاد.
بله.
اگه خاطرتون باشه برنامه پنجم هم یه سال تمدید شد سال آخرش.
بله.
و متاسفانه تکرار میشه و برنامه هامون به غیر از برنامه سوم توسعه که درصد تحققش بالا بود، بقیه برنامه ها حداکثر 25 تا 30 درصد محقق شده. یعنی خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه بکنیم. نکته مهم اینه که آیا قرار برنامه هفتم کار متفاوتی صورت بگیره؟ یعنی مثلا ما در حوزه شاخص عدالت قراره که یه سقفی بذاریم، عددی بذاریم، یه شاخصی بذاریم، قراره یه کاری بکنیم که مثلا بعد از اینکه برنامه هفتم توسعه به پایان رسید دیگه ما تو این مسیر بر اساس هر برش یک سالش از اینجا تا اونجا حرکت کردیم، قراره این اتفاق بیفته یا قراره مثل برنامه های قبلی باشه؟
حتما باید به همین سمت و سو بریم دیگه. این عدالتی که از اصالی تاکید داری، خب در قانون اساسی هم در جای مختلف اومده، اصلا فلسفه شکلی نظام جمهوری اسلامی همین هست. شما اصل 48 قانون اساسی رو اگر ملاحظه بفرمایید، اصل 48 قانون اساسی تصریح میکنه که مناطق مختلف کشور فراخور استعدادی که داره باید زمینه رشد برش فراهم بشه. ما الان برنامه توسعه که اجرا شده شاهد یک توسعه نامتوازنی در کشور هستیم. بعضی جاها خوشبختانه خوب توسعه پیدا کرده که بالاخره اینا باید توسعهشون تداوم پیدا بکنه، اما جاهایی که از این قافله توسعه باز موندن، استانهایی کمتر مورد توجه بودن، مناطقی که بهشون توجه نشده در ادوار گذشته در برنامه قبلی، اینا حتما باید بهتر دیده بشن. و این در واقع بایستی سمت و سوی برنامه هفتم توسعه دقیقا به نظر من یکی از جهت‌های کلی همین موضوع عدالت باشه. خدای جمهور هم با همین نگاه عدالت محورانه که از در واقع قوه عدلیه بودن اومدن الان سکان اجرای کشور در دست نیستن و انتظار میره که ایشون در برنامه توسعه که ارائه میره حتما به عدالت توجه بکنه. اگر جاهایی نگرانی وجود داره، بر صورت در بعضی از جاها انتقاداتی هست، مردم گلایه هایی دارن، قطعا یک راه حل پاسخ به این گلایه ها و این نارضایتی ها همین در واقع توجه به این مناطق در برنامه توسعه کشور هست. این موضوعی که ما دنبال میکنیم.
درست. احتمالاً احکام و مواد برنامه هفتم توسعه به نسبت برنامه ششم توسعه بایستی تقلیل پیدا کنه دیگه، چون جناب عالی گفتید که ساده سازی باید بشه، اون حالت طویلی که داشت دیگه نباید داشته باشه در برنامه هفتم. یعنی چه اتفاقی خواهد افتاد دکتر خود بخشی؟
بله، بایستی بایستی روی چند تا موضوع مشخصی تمرکز بشه. اگرچه عنوان برنامه توسعه مطابق با قانون، مطابق با قانون داخل مجلس در واقع توسعه برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هست،
درسته.
اما این بایستی روی چند تا اولویت مشخص که الان ضرورت داره که یه مسئله زمانی که یک بازه زمانی 5 سال بهش پرداخته بشه، روی اون موضوعات که اولویت بالاتری دارن تمرکز بشه. ما اگر همه مواردی که مهم هست، همه آمال و آرزوهامون رو بیاریم تو برنامه، قطعا هیچ چیز در اولویت نخواهد، برای اینکه منابع محدوده، برای اینکه یه بخشی از این احکام بخواد اجرا بشه قطعا ماهیت بودجه خواهد داشت.
درست.
حالا ممکنه بعضی ها ماهیت بودجه ای نداشته باشه، مثلا بعضی از شورایی که اشاره کردم بالاخره تشکیلش بالاخره حکم قانونی میخواد، تداومش حکم قانونی میخواد، اما بعضی از احکام قطعا ماهیت بودجه ای داره. نزدیک به 50% از احکام برنامه ششم توسعه ماهیت بودجه ای داره، باید بودجه براش پیش بینی بشه در قوانین بودجه سنواتی. در صورت اینا باید جمع و جور باید بریم به سمت برنامه‌ریزی هسته ای یا کور پروگرامینگ که بتونیم بالاخره چند تا موضوع حل بکنیم. ما الان مثلا تنش آبی مسئله هست برامون،
درسته.
آسیبای اجتماعی برامون مسئله هست، اشتغال برامون مسئله هست. خب اینا اولویت داره. همین موضوع عدالت که میفرمایید مسئله هست. خب این عدالت چجوری باید ساری و جاری بشه تو برنامه توسعه کشور؟
درست.
خب ما به تفکیک بخشای مختلف بالاخره هدف گذاری که انجام میدیم، خب باید یک جوری باشه که این شاخص‌ها توی مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن این شاخص‌ها رشد پیدا بکنه.
بله.
این شاخص‌ها باید به هدف گذاری بشه.
درسته.
حالا ما تلاش میکنیم، ما آمادگی داریم برای بررسی برنامه هفتم توسعه. الان هم داریم به تفکیک بخش مختلف رو بررسی میکنیم، در برنامه ششم، هم در کمیته برنامه بودجه محاسبات.
درسته.
که در کمیته‌ای که ذیل اون تشکیل شده،
بله،
تحت عنوان برنامه‌ریزی آمایش و آمار، ما در برنامه توسعه حتما به آمایش توجه بکنیم، با آمایش در زمینه. خوشبختانه این اسناد تدوین شده، تدوین در شورای عالی آمار و میتونه مبنای توسعه استان‌ها باشه، مبنای توسعه کشور باشه.
خیلی متشکرم.
در صورت اینا مهم هست، ما آمادگی داریم بخش‌های مختلف رو، حوزه‌های مختلف رو به تدریج داریم بررسی می‌کنیم، ببینیم وضعیت به چه صورت هست. مثلا هفته آینده ما جلسه خواهیم داشت، موضوع در واقع همین سپرده گذاری بانکی و توسعه توسعه متوازن استان ها.
درست.
انتظار دارید که الان بانک هایی که ما داریم
بله.
کشور اینا توی مناطق مختلف سپردار جمع آوری میکنن بعد میرن توی جاهای خاصی سرمایه‌گذاری میکنن.
درست.
این عادلانه نیست.
بله.
سپرده مناطق کمتر توسعه یافته رو جمع میکنی بعد میری جای دیگری تو تهران سرمایه‌گذاری میکنی.
بله.
عادلانه نیست، این منصفانه نیست. ما باید حتما حکم قانونی بیاریم، حتما باید ملزم بکنیم بانک ها رو که به هر صورت توی سرمایه‌گذاری که انجام میدن یک نگاه منصفانه و داشته.
خیلی ممنونم آقای دکتر خدابخشی عزیز. با توجه به که فکر میکنم کمیسیون اصلی که تو مجلس بایستی رو این موضوع کار کارشناسی دقیق تر و یه جورایی فشار بیشتری هم به نهادهای مختلف بیاره برای یه تصویب اون کمیسیون بنام بودجه باید باشه.
بله،
امیدوارم که شما و همکارانتون موفق باشین در این زمینه و مشاهده برنامه توسعه متفاوت از برنامه های توسعه گذشته باشین و این نباشه که بگن آقا برنامه توسعه برنامه ایش که دولت ها می نویسن برای اینکه خودشون اجرا کنن. ایشون اینطور نباشه.
ما روی موضوع مصمم هستیم و از ماها قبل تقریبا یک سالی هست که شروع کردیم.
درسته.
با نگاه همین برنامه ای شخصه مختلف
خیلی
مختلف داریم بررسی میکنیم و مجموعه مباحثی که ما داریم هر هفته اتفاقا توی رادیو مجلس این رادیو فرهنگ هم یه برنامه تحت عنوان در مسیر توسعه به این موضوع هر هفته میپردازه.
ممنونم از شما.
با مشارکت نمایندگان مجلس
بله.
هم
در پروژه. لطف کردید دکتر خدابخشی، خدا نگهدار.
منم تشکر
می‌کنم از اینکه امکانی گفتگو فراهم کردید. زنده باشید. خب گفتگو من شنیدید با دکتر خوب محمد خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هفتم توسعه و تأخیر در ارائه اون به مجلس. بریم بخش با سخنگویان رو تقدیمتون میکنیم.
با سخنگویان
جناب آقای علی فروزنده مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نفت روی خط ارتباطیمون هستن درباره ابعاد نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت و گازی که دیروز به پایان رسید. آقای فروزنده خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عزیز.
زنده باشید.
خدمت همکاران عزیزتون و شنوندگان نازنینتون
خیلی متشکرم.
صحبت هم حتما باید روز و هفته روابط عمومی و همینطور سال روز تأسیس رادیو رو خدمت شما
قربون شما متشکرم.
مخاطبانتون تبریک بگم.
خیلی ممنونم آقای فرزنده عزیز. آقای فرزنده 26مین نمایشگاه صنعت نفت و گاز در حالی برگزار شد که ما هنوز در شرایط تحریم هستیم، شرایطی که نه سرمایه وارد کشور میشه و نه در واقع میشه گفت خروجی چندانی انتظار میره با توجه به شرایط تحریمی. اما من دیشب یه گفتگوی تقریبا 20 دقیقه‌ای با آقای مانس اوجی داشتیم، وزیر محترم نفت، اشاره به آماری کردن حدود 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری. چطور ممکنه در ظرف مثلا 7-8 ماه تو شرط تحریم 30 میلیارد دلار در صنعتی که تحریمه سرمایه گذاری بشین؟ از عجایب البته و البته نمایشگاهی که برگزار شد. یه توضیح مختصر درباره نمایشگاه بدید و این نکته‌ای که آقای مانس اوجی گفتن.
حتما با کمال میل. من اول بگم که این نمایشگاه 26 از جهاتی نمایشگاه بعضی از اولین ها بود.
بله.
دلیلش هم دلیل رونق این نمایشگاه و هم دلیل اون موضوع سرمایه گذاری که شما اشاره کردین و آقای وزیر گفته بودن هم تغییر رویکردها. حالا من اول یه توضیح راجع به نمایشگاه عرض می‌کنم.
بفهمید خواهش می‌کنم.
این نمایشگاه اولین نمایشگاهی بود که ما میزبان دو رئیس قوه بودیم در طول 26 سال گذشته. این واقعا سابقه نداشت که دو رئیس قوه از یک نمایشگاه نفت بازدید بکنن، چهار معاون رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، کارشناسان، متخصصان، هم افراد صاحب منصب سیاسی و هم خود فعالان این حوزه و اکوسیستم بزرگی که در صنعت نفت و گاز ما در طول سالهای گذشته شکل گرفته از این نمایشگاه بازدید کردن. ما در این نمایشگاه برای اولین بالغ بر 30 نشست جانبی تخصصی برگزار کردیم. دبیر کل GECF که مجمع شرکت کشورهای صادر کننده گاز هم در افتتاحیه سخنرانی کردن و هم یک کارگاه برگزار کردن درباره بازارهای گاز در آینده که مورد استقبال قرار گرفت. همینطور ما توی این نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها یک سالن بزرگ رو به صورت تخصصی اختصاص دادیم و کاملا هم رایگان، یعنی اونها بدون اینکه هیچ هزینه‌ای بپردازن استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حوزه نفت توی این نمایشگاه شرکت کردن. در کنار این ما در قالب 8 نشست تخصصی وزارت نفت نیازهای خودش رو، نیازهای فناورانه خودش رو با عرض بزرگ شما که شرکت‌های دانش بنیان در میون گذاشت، به صورت جز به جز و شرکت به شرکت همه شرکت‌های اصلی ما اومدن نیازهاشون رو مطرح کردن تا این شرکت‌های دانش بنیان بتونن برای نفت رفع اون نیازها اقدام بکنن، تولید محصول یا خدمات انجام بدن و خب ما هم بازار تضمین شده‌ای رو براشون فراهم بکنیم. این اتفاقات این چنینی علاوه بر این نزدیک 100 تفاهم نامه و قرارداد در این نمایشگاه منعقد شد، از جمله بزرگترین اونها که یک تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت و هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی بود برای اینکه اونها بیان در بالادست صنعت نفت سرمایه گذاری انجام بدن و خوراک مورد نیاز خودشون رو توی تولیدش مشارکت داشته باشن. این اتفاقات یونیکی بود که تا الان توی نمایشگاه صنعت نفت نیفتاده بود و خب حالا اگر که وارد این نمایشگاه می‌شدید و بازدیدی می‌کردید، من واقعا باور خودم اینه ما با یک شرایط غرورآفرینی اصلا مواجه بودیم. این همه سازنده داخلی، این همه شرکتی که خدمات ارائه میدن، این همه پیمانکار بزرگ، EPC پیمان ENP های ما، همه اینها که به بلوغ رسیدن، بزرگ شدن. من خدمت دوستانمون عرض میکردم، حالا خدمت شما مخاطبان عزیزم که ما در طول 40 سال گذشته صنعت نفت ما در موضع تدافعی بوده دست. یعنی این که مثلا ابتدای انقلاب مستشاره خارجی رفتن و ما یهو با شرایط مواجه شدیم که اصلا براش آمادگی نداشتیم. متخصصین ما یاد گرفتن که چطور از اون تجهیزاتی که وجود داره و باقی مونده بهره برداری بکنن. بعد از مدتی به تدریج همینطور تحریم ها اومد، تحریم های سخت‌تر اومد، ورود پول دچار مشکل شد. ما هیچ تجربه‌ای در توسعه میادین در بالادست نداشتیم، هیچ تجربه‌ای در احداث مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی نداشتیم. این کار رو یاد گرفتیم. بعد از اون قطعات، جلوی ورود قطعات و تجهیزات مورد نیاز گرفته شد، حجمی تقاضا داشتیم توی پارس جنوبی و امثال اینها. اون حجم تقاضایی که سال 89 طراحی شد و اتفاق افتاد به صرفه کرد تولید تجهیزات رو برای این تولید کنندگان به دلیل صرفه مقیاس و اینها تولید کننده شدن. امروز شما یک اکوسیستم کامل صنعتی رو دور صنعت نفت ایران شاهد هستین که شاید توی هیچ کشور در حال توسعه مشابه ایران وجود نداشته باشه. شما از شرکت‌های فناور که امروز دارن تازه وارد صنعت نفت ما میشن بگیرید تا سازنده‌های داخلی، تا پیمانکاران، تا شرکت‌های بزرگ خدماتی، این چیزی که ما امروز در اختیار داریم به عنوان صنعت نفت بسیار دارایی با ارزشیه. و من عرض می‌کنم خدمت شما که مرحله بعدی که ما باهاش مواجه خواهیم بود و باید پامون رو توی اون به قول معروف گاممون رو توی اون مرحله خلاصه باز بکنیم، اون موضوع بین المللی شدن صنعت نفته. ما الان شما میدونید بالاخره آقای وزیر و هیئت همراهشون یه سفری داشتن به آمریکای لاتین، کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوه و فرصت‌های بی‌نظیر و بازارهای بسیار عالی برای خدمات ما، برای کالاهای ما، برای تجهیزات ساخته شده ما اونجا وجود داره، نه اونجا توی منطقه هم وجود داره. این بازارها در کنار این توانمندی‌ها و اینکه ما که به تدریج داریم میریم سراغ لبه فناوری در صنعت نفت و گاز، توی موضوعات فناورانه داریم ورود میکنیم با کمک دانش بنیان‌ها، ما رو در آستانه بین‌المللی شدن قرار میده. و واقعیت اینه که اگر ما بتونیم صنعت نفتمون رو با همه اجزاش بین‌المللی بکنیم، اتفاق بسیار بزرگی در اقتصاد ملی رخ میده، ظرفیت بی‌نظیری برای صادرات و ایجاد اشتغال وجود داره.
خیلی متشکرم آقای فروزنده. یه توضیح مختصری درباره اون سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری که آقای اوجی بهش اشاره کردن بفهمید، و دیگه این که الان تو اتفاقی که در اوکراین افتاده یه جورایی به اروپا رو به نوعی کشونده به سمت هم ما هم قطر برای یه سرمایه گذاری در حوزه گاز، این چشمنداز رو چطور میبینید؟
در مورد اون بحث سرمایه گذاری من ابتدا عرض کردم خدمت شما، بخش مهمی از این که شما میبینید توی همین شرایط تحریم اینقدر نمایشگاه پر رونقه و بعد موضوع سرمایه‌گذاری مطرحه، تغییر رویکرد هاست. ببینید ما منتظر سرمایه‌گذار خارجی نموندیم، علی‌رغم اینکه از سرمایه‌گذار خارجی استقبال کردیم. به همه کشورهای که قابلیتش رو داشتن، با ما روابط سیاسی خوبی داشتن، اعلام کردیم، باهاشون مذاکرات مفصل فشرده انجام دادیم، سفرهای متعددی اتفاق افتاد بین دو طرف تا امکان سرمایه گذاری از اون طریق هم فراهم بشه و ما به هیچ وجه اون رو فراموش نکردیم. اما این باور داریم که باید فارغ از این که کشور درگیر تحریم هست یا نیست برای صنعت نفتمون برنامه ریزی بکنیم. اگر بخوایم خودمون رو معطل این بکنیم یا خودمون رو شرطی بکنیم نسبت به اینکه حالا امروز تحریم هست فردا نیست و امروز این فرد سر کار تحریما رو مثلا یکم این شل میکنه، اون فردا کس دیگه سر کار تحریما رو سخت میکنه، اینجوری صنعت نفت ما دچار شرطی شدن، انتظار و توسعه نیافتگی میشه و فارغ از این باید درش برنامه ریزی بکنیم. به خاطر همین رفتیم سراغ منابعی که در دسترس بودن. عرض کردم سرمایه گذاری خارجی رو حتما مد نظر داریم و اتفاقا قراردادهای خوبی هم تو این زمینه بستیم که حالا به دلیل اینکه شرکت ها نگرانی های تحریمی دارن نمیتونیم جزئیاتش رو باز بکنیم. منتها از طرف دیگه اومدیم سراغ سرمایه های بزرگی که در داخل کشور وجود داره. ببینید ما پیش از این ظرف 30 سال سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده. این پتروشیمی ها اغلب محصولاتشون صادراتیه و منابع مالی و ارزی بسیار خوبی در اختیار دارن، کما که این منابع رو خیلی وقتا در داخل کشور برای تامین مصارف ارزی کشور استفاده میشه. ما از اینها خواستیم که شما اگر که به خوراک نیاز دارید و خوراک شما هیدروکربن هست، چه به صورت گاز چه به صورت مایع، میتونید بیاید در توسعه بالادست صنعت نفت در میادین گازی و نفتی ما سرمایه گذاری بکنید. این سرمایه گذاری هم امنیت تامین خوراک شما رو تامین میکنه، هم سرمایه مورد نیاز کشور رو فراهم میکنه، هم جلوی حرکت نقدینگی در اختیار اینها در بازارهای کشور رو میگیره. پتروشیمی از این موضوع استقبال کردن. ما همین تو همین نمایشگاه 5 تفاهم نامه به ارزش 2.8 میلیارد دلار تو همین نمایشگاه منعقد شد با پتروشیمی و شرکت ملی نفت و پیش از این حمام، یعنی 1 میلیارد دلار هم برای جمع‌آوری گازهای همراه خواهیم داشت که اینم بازم پتروشیمی ها سرمایه گذارش هستن. این منابع مالی با ارزش رو ما آوردیم در پربازده‌ترین صنعت و بخش اقتصادمون، یعنی صنعت نفت و بالادستش، که از جهت بازدهی خب شما با به خوبی میدونید که قابل مقایسه با هیچ صنعت و بازار دیگه نیست سرمایه گذاری کردیم. نکته دیگه این که تلاش کردیم از منابع بانک های کشور برای سرمایه گذاری در صنعت نفت استفاده بکنیم. شما اطلاع دارید ما با